خب رفقا چی کردن مال ابن باوی؟
ابن باوی و مرحوم ادریس یه سری جا تصریح دارن، صدرش گفته مثلا در بقیه اینو گفته، بعد زیرش میگن همونطور که ابن باوی. یه سری جا هم نقلی که میکنن توی رساله ابن باوی هست.
هر دو جورش هست، یعنی حالا یه جایی، حالا اون موردی که شما اشاره کردید، اون مورد خب اولش تصریح کرده به محمد ابن علی ابن حسین، حالا بابه آخرش ابن بابه تعبیر کرده
شیخ
ابن بابه. حالا آخر کلامه دیگه، نه یه جایی که هست که اون که اشاره کردید اولش گفت یه عبارتی آورده،
آخرش نفازه آخر کلامه ابن
بابه. بله. بعد بعضی جا مثلا معانی الاخبار داره ابن بابه تعبیر کرده امثال اینها. خب مشخصه که مراد صدوق پسر هست، ولی بعضی جا هم ابن بابه فی رسالته تعبیر میکنه. البته فی رسالت خود کلمه رساله مشخص کننده این هست که مراد علی ابن باویه، ولی ابن باوی حال علی وجه الاطلاق رو مراد کی هست، این خب نیازمنده به یه دقت بیشتری بود. که یه نکته ای رو عرض بکنم، نمیدونم این آقایونی که سرائر رو تصحیح کردن آدرس به رساله علی ابن باوی میدن به چی آدرس میدن؟ چون این رساله چاپ نشده بوده اون زمان.
آیا
رساله ابن
باوی کلمه مخطوطه، آدرس صفحه نداره؟ چجوریه؟ چون من به نظرم بعد جو صفحه دادن
رساله
ابن بابه نم نجد. حالا نم نجد، حالا مخطوطه کجا فهمیدن که مخطوطهش موجوده؟ چون این اصلا اینکه مخطوطه داره و یا نداره خیلی اون زمانی که این سرایر چاپ شد مطرح نبود. بعدن که چیز شد تو نجف چاپ شد و اینها چی؟ میگه مخطوطه داره؟
مخطوطه داره. البته میگه ایشون میگه به نظر میگه لعله که این تخفیص به قرضا باشه.
نه حالا اونشو یه بحث دیگه است، ولی عرض کنم خدمت شما نمیدونم حالا
یه جا آدرس داده رسالة ابن باوی فی منظوبات به من النسخة الذی بعدیه.
نمیدونم حالا اینا چیه،
شاید مستواسی دستن سر کسوشون داده
نه اینا بعد از صدام اینها این نسخه مطرح شد. اون زمان های این نسخه تو نجف بود، اون زمان هایی که سرایر چاپ می شد اصلا اینجور ارتباطات بین ایران و نجف نبود، نمی شد اصلا این ارتباطات. نمیدونم بالاخره این چیه و اینها، یه قدری برام مبهم بود که به چی آدرس می دن. حالا بماند، حالا سب کنید یکی یکی تا بعد ببینیم چیه. خب حالا این حالا مواردی که ابن باوی علی وجه الاطلاق باشه و هیچ کلمه رساله و نمیدونم یا اسم کتاب نیورده باشه اونا رو مراد کی هست، اون خب یه مقداری نیاز به کار داره. یه تعبیری عرض کنم خدمت شما، اینجا دو مرحله تو اینجا بحث هست. یه مرحله این که خود ابن ادریس اینجا مرادش از ابن باوی چی هست. آقای صدر می‌فرمایند که عبارتی رو که ابن ادریس آورده این عبارت مقنع صدوقه، و عبارتشون میارند و عبارت مقنع صدوق اینه. و این بعید نیست که مراد از ابن باوی ابن باوی پسر باشه. اینجا چند نکته باید مد نظر باشه. یکی این که این عبارت تو دو جای سرائر وارد شده. مرحوم آقای سعد به یه جای سرائر توجه کردن، یه جای سرائر همون جوری است که ایشون نقل میکنه، فقط ذهب بعض و اصحاب نافی کتاب الله و ابن باوی الان سلات تجوز فی صوبن اصابه الخم قال لأن الله حرم شربها ولن يحرم الصلاة في ثوب اصابته. این این عبارت مغنه تقریبا تو مغنه این حفلا بسن تسلی في ثوب اصابه خمر لأن الله حرم شربها ولن يحرم الصلاة في ثوب اصابته، صفحه 453. شبیهش هم تو فقیه هست، لا بأثر الصلاة في ثوب أثابه خمر لأن الله حرم شربه ولم يحرم الصلاة في ثوب أثابه. بطه این عبارت در فقیه جلد 1 صفحه 74 و جلد 4 صفحه 57 تو این دوتا مورد از فقیه این عبارت وارد شده. ولی یه جای دیگه عبارت ابن باوی هست که اونجا تصریح هم تصریح به رساله داره، هم عبارتش عبارت مغنه نیست، همون عبارتی است که شبیه عبارت فقه الرضاست. البته تصور میکنم که یه مقداری چیز شده، سختی اتفاق افتاده، چی شده، چون عبارت کمی یه جوریه. دست شما درد نکنه، متشکرم. اون عبارت این هست که قال ابن باوی فی رسالته ولا بحثن یسلا فی ثوب فیه خمرون، قال ابن ادریس هازا غیر صحیح و الصلاة غیر جایدتون فی حتی یغسل الخمر منه، و قال ایضا ابن باوی فان خات خیاطون ثوبک و بل الخیط بریقه و هوا شارب و خمرن فنکان یشته و ها قبن قبن این احیان هست. بله یه روز درمیان این تفننی مرادش تفننیه. فنکان یشته و ها قبن فلا بأسبه و انکان مدمنن یشته و ها کل یومن فن لفمه و درام. این باید افتادگی داشته باشه، مثلا فلا تسل فی ذلک الثوب حتی یغسل فان فی الفم و ذرا. این تحلیل برای عدم جواز صلات در اون وقت باشه. بعد وذر رو معنا میکنه، اعراب میگه بالواو المفتوحه و زاد الموجمه المفتوحه و را غیر الموجمه و بعد درن و دسم، میگه یک نوع اصطلاح چربی و چیزی هست که دو دهن انسان میمونه. اون کسی که انه دائم میخوره اون دهنش چیز میشه، اون حالت پلیدی پیدا میکنه همثال اینا. اون عبارت اون فخر رضای بلا و سنت و سلی فی ثومن اصابه و الخم به انه تعالی حرم شر و عالم یا حرم السلام فی ثومن اصابه و ان خات خیاتون ثوبه که به ریقه. اینجا داشت و بل الخیط بریقه، این احتمال داره که عبارت فقر رضا رو علی ابن باوی توضیحش داده که خاطر خیاط و صوبک بریقه با آب دهن که خیاطی نمی کنن، با آب دهن اون سوبره رو به اصطلاح نخو خیس میکنند و اینها. اون مراد اونم اون بوده، عبارت قشنگ کرده عبارت رو و هوا شارب الخم فا امکان اشتباه قبل که هیچی اونجا فلا برسبه بیاره و این کان مدمنن للخم فلات ثلثی داره که صبح حتی یا سر. خب این عبارت عبارت در ابن باوه هست و در واقع بیشتر تکیه روی این عبارت باید باشه برای نسبتش به علی ابن باوه که تصریح رسالت تصریح میکنه اون کسی که رساله بهش نسبت داده میشه پدر هست. یه نکته دوم این که اون قد ذهب بعض اصحابنا فی کتاب الله و ابن بابی که این عبارت در مقنع صدوق هست شاهد بر این نیست که مرادیشون الزاماً شیخ صدوق باشه پسر باشه، چون خیلی وقتا عبارت مقنع و عبارت پدرشون مشابه هست، ممکنه همون جا هم مرادیت ابن بابی پدر باشه به خاطر شباهت های عبارت هاشون و اینها. من به ذهنم رسیده بود این تعبیر قد ذهب بعض و اصحابنا فی کتاب الله و ما ابن بابی لحن مثلا بگیم لحنی است که با که مراد فقیه مراد پسر باشه شیخ صدوق مثلا سازگار نباشه، چون کتاب فقیه و کتاب مغنه خب دو تا کتاب خیلی معروفی بودن با این لحن که اینو لحنه که نه کتاب ناشناخته ای هست کتاب لحن اون، خب با رساله ابن بابی که اون اشتهار مغنه و فقیه رو به خصوص فقیه رو نداره چندان سازگار نیست. ولی بعد مراجعه کردم این تعبیرات بعضا اصحابنا فی کتاب الله و اینهایی که شیخ ابن ادریس به کار میبره دیدم که نه اصلا ایشون تعبیراتی که مثلا نهایه شیخ طوسی رو بعضا اصحابنا فی کتاب الله تعبیر کرده، مقصود شیخ طوسی خلاف شیخ طوسی که اینا مشهورترین کتابهای طایفه هستن و به هر حال لحن ایشون اینجوریه، اینجور نیست که در مورد کتاب‌های معروف این تعبیر رو به کار نبره. اینی که با اینکه مراد مقنع و فقیه باشم این عبارت سازگاره، هیچ تنافی نداره، ولی علی تقدیر این که بگیم الزاماً مراد صدوق پسر هست خب نمیشه قطع پیدا کرد. این یه نکته ای که خود عبارت ابن ادریس این ابن بابی رو چیکار میکنیم. یه نکته دیگه این که آیا همه نقل‌هایی که شده این نقل‌ها بازگشت میکنه به نقل ابن ادریس اینجوری هست؟ خب من مراجعه کردم اونجور که من مراجعه کردم، شاید موارد دیگه هم باشه، این عبارت رو عرض کنم خدمت شما. یکی در نزهت و ناظر نقل شده عبارت نزهت و ناظر معروف هست به عنوان کتاب یحیی بن سعید، مشهور است و به این نام هم چاپ شده، ولی همچنان که مرحوم ساقریاز میگه در این نسخه قدیمی دیدم که این رو به مهذب الدین نیلی نسبت دادن، ظاهراً مال مهذب الدین نیلی هست و اینها، من اون آشفا بزرگ تو ذریعه هم به همین عبارت ریاض توسط کرده که مال مهذب الدین نیلی هست، یک نسخه خیلی قدیمی در اختیارشون بوده که در همون زمان یحیی بن سعید نگارش یافته، اون کتاب رو به عنوان کتاب مهذب الدین نیلی ذکر کرده و ظاهراً مال مهذب الدین نیلی هست. قال الشيخ ابو الحسن نزهت النظر صفحه 18 عبارت، قال الشيخ ابو الحسن علي بن بابي في الرساله و ابنه الشيخ ابو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضر الفقيه و في كتاب المغنى و الحسن بن ابي عقيل في كتاب المتمسك، المتمسك بحبل آل الرسول کتابی بوده مال ابن ابي عقيل کتاب معروفی بوده، ولا بأسب ان یسلا فی ثوب قد اصابه خمر یا یسلیه لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أثابته. خب اینجا صریحاً به علی ابن باوه در رساله نسبت میده، به کتاب من لا یحضر الفقیه نسبت، همون عبارت اول رو هم همون عبارت عرض کردم، عبارت مغنه ممکنه این عبارت شیخ علی ابن باوه در رساله باشه. حسن ابن ابی عقیل هم در کتاب متمسک بنابر نقل نزهت الناظر دقیقا عبارتش این این عبارت هاست. گاهی وقت یه اصل عبارت مال روایت هست، یه روایتی به این مضمون وارد شده، همه همین روایت رو کتابشون میارن دیگه. علت مشابهتاش اینه که اصلش از یه روایت خاص گرفته شده، اون عبارت رو همه میارن. بنابراین تصریح هست که هم علی ابن باوه همین مطلب رو گفته، هم شیخ صدوق رو در دوتا کتابش گفته و اینها. علاوه هم در مختلف دو جا این مطلب رو آورده، یکی در کتاب الطهاره هست جلد یک صفحه 469، اونجا به ابن باوه پسر نسبت داده، قال ابو جعفر ابن باوه لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه خمرون لأن الله حرم شربها تا آخر عبارت. ولی یه جایی دیگه تو بحث خمر و اشربه محرمه و اینها اونجا دوباره همین مطلب رو آورده، ولی اونجا به این عبارت داره، قال الصدوق فی کتابیه، یعنی مقنع و فقیه، و ابوه فی الرساله لا بأس بالصلاة به صلاة فی صوبه اصابه و خمرون لأن الله تا آخر اون عبارت، مختلف و شیه جلد 9 صفحه 211. و اینه که این که مرحوم شیخ، اولا مرحوم شیخ صدوق چیز علامه نقلیاتی که از رساله میکنه و از امثال اینا مستقیم نقل میکنه، به ابن ادریس کاری نداره، به خصوص اگر ناظر به اون عبارت اولش باشه، تو عبارت اول ابن ادریس رساله نداره، که عبارت دوم که خب واضحه که اصلا مال شیخ صدوق و پدره، مال پسر نیست، چون عبارت مغنه ربطی نداره. اگر عبارت اول باشه، نه یحیی بن مهذب الدین نیلی صاحب نزهت الناظر و نه علامه، هیچ کدومشون مستندشون ابن ادریس نیست، چون ابن ادریس فی گفته ذهب ابن باوه فی کتاب له، به این لحن داره، اصلا اسم رساله رو نبرده که بخوان به رساله نسبت بدن. علاوه بر اینکه به طور کلی علامه رساله در اختیارش بوده، مکرر اصلا فراغون نقل میکنه از رساله علی ابن باوه، یه جا دو جا نیست که ما بخواییم بگیم که این از ابن ادریس گرفته شده، و اینقدر اصلا به نقلیات ابن ادریس اعتماد نداشته، ابن ادریس اونچنان جایگاهی نداشته که امثال تعبیر تیز قال المتأخر تعبیر میکنه علامه، و خیلی مورد اعتنای طائفه نبوده. حتی معاصرش مرحوم شیخ محمود همسی در مورد مرحوم ابن ادریس تعبیر میکنه کان مخلطا لا یعتمد و علی تصنیفه، و با این تعبیر ازش یاد میکنه، خیلی مورد قبول طایفه نبوده. حالا بماند علت عدم قبول بودنش، این جهتش این بوده که اصول نقل رو گاهی به قدر رعایت نمی کرده، مثلا همین مستطلفات سرائر رو یک کسی ببینه خیلی مشوشه در نقلیات، خیلی مشوش. حالا من توی بحث تعادل تراجیح به یه تناسب یک دو جلسه محورهای تشویش‌هایی که تو نقل‌های ابن ادریس هست اونجا ذکر کردم، و بحث در این که آیا واقعا با این تشویشات چقدر نقل مرحوم ابن ادریس حجت هست حجت نیست، اونا رو اشاره کردم. و همین تشویش‌ها مشکلات خاصی در روایت‌هایی که ایشون نقل کرده ایجاد کرده، خیلی جا عبارت‌ها رو به دلیل همین نقل های برخلاف متعارفه ایشون یه جور دیگه فهمیدن، در حالی که باید یه جور دیگه فهمیده میشون. ضمیرهایی که ایشون تو کتاب، مثلا یکی از محورهای تشفیتاتش این هست که فراوون ضمیرهایی توی مستطفات سرایر آورده شده، مرجع ذکر نشده، روایت که نقل کرده به همون شکل اولیه نقل کرده، ضمیر بوده، مرجعش رو که در روایت قبلی بوده نیورده و عبارت در آقایون یه جور نتونستن درست بفهمن عبارت رو. و این نکته رو عرض بکنم، حالا من دیروز در مورد عرض کردم که نیاز به تتبع هست. ما الان با تجربه کامپیوتر تتبعمون راحت شده ها، و الا ما جسارت به علما نمی‌کنیم. این که علما بعضی از بحث‌های مربوط به ابن ادریس رو دنبال نمی‌کردن چون واقعا سخت بوده. ما حالا یک کلمه ابن واوی رو می‌زنیم، در عرض مثلا 5 دقیقه تمام موارد ابن واوی رو نگاه می‌کنیم، ببینیم کجاهاش مربوط به پدره، کجاهاش مربوط به پسره. این نعمتی است که در اختیار ما هست. خب اونا همین کار رو ممکن بود چند روز زحمت داشت تا موارد ابن واوی رو تو کتاب سرایر به دست بیارن. طبیعیه که نرن دنبال اون جستجوهایی که بتونه مطلب رو به یه مسیر درستی هدایت کنه. خب بماند. این پس بنابراین در این که نتیجه این بحث این میشه که ما در مورد طهارت خمر، حالا یه بحثی مرحوم شیخ صدر دارن در مورد عبارت‌های متضاد شیخ صدوق و ایشون مجموعاً دیگه اونو واردش نمیشم، درستم هست، مجموعاً از مجموع عبارت‌های شیخ صدوق همین مطلب استفاده میشه که ایشون به طهارت خمر قائله. بعد چیزایی که ازش نجاست استفاده میشه، این که مربوط به نجاست هست معلوم نیست، مثلا این که در چاه وقتی ریخته بشه باید آبش کشیده بشه، حالا ممکنه استحبابی باشه یا ممکنه تعبدی باشه، نه به جهت نجاست شاه و اینها، اون توضیحات ایشون میده. مجموعاً مجموع عبارت‌ها رو کنار هم بگذاریم، در اینکه ایشون قائل به طهارت هستن تردیدی نیست. خود
نماز خوندن تو بقله جای دیگه دارن که نماز نخوندن لباس
پوشیدن؟ بله، اونم ایا که همون جا صدر زیرش هم چیز هست، اینا معلوم نیست که یه بحثای های صد دارن که اینا ازش مجموعاً کراهت استفاده میشه و اینا. من حالا اونو میگم. یک مرحله بحث دیگه این بود که مجموع بحث های مجموع کلمات یک عالم چی نتیجه گیری ازش میشه. عبارت هایی که از ایشون در این که نماز جایز هست اصرح هست از عبارت هایی که نماز رو جایز نمیدونه، اونا حمله کراهت باید کرد عبارت رو، یا به محمل های دیگری باید حمل کرد مجموع عبارت هایشون رو. همینجور حالا من اون رو وارد اون تفصیل مطلب نمیشم، مطلب درستی هست که من اونهای سعد دارم ملاحظه بفرمایید. ولی عمده قضیه در این، یعنی خلاصه در این که این چند نفر شیخ صدوق، پدرشون صاحب فقه الرضا ابن ابی عقیل جعفی، این پنج نفر فتوای به طهارت خمر دادن. خب با توجه به این پنج نفر دیگه که همشون هم از قدما هستن و یعنی تقریبا ما از قدما فتوای به نجاست، شاید اگه بگیم قدیمی ها بیشتر به طهارت فتوا دادن، روشن‌تر هست. فتوای به نجاست صریح از زمان شیخ مفید به بعد هست، خیلی صریح هست. این که ادعای اجماع در این مسئله بودن خیلی وجهی نداره. این صغربیان به هر حال پنج نفر از بزرگان ما قائل به طهارت خمر هستند. این یک بحث. اما بحث‌های کبروی قضیه، عرض کردم که ما باید ببینیم که اجماع یا شهرت رو برای چی میخواییم. اگر دنبال اجماع هستیم برای اینکه خودش رو حجت میدانیم، اجماع حجیتش یا به جهت عمده، یعنی بچه عمدهی که هست که حدس به وسیله اجماع زده میشه ارتکاز معاصر معصومین هست. و با وجود این پنج بزرگی از بزرگانی که این فتوا را دادن، انصافا کشف یک ارتکاز مسلم در اصل معصوم نمیشه کرد. یک نکته. دوم نکته که شایسته دارن و واضح هم هست نسبتا، اون اینی که وقتی تو خود روایات ازش استفاده میشه که این مسئله اختلافی بین اصحاب بوده، تو روایت خیلان خادم این مطلب هست که ان اصحابنا اختلفوا فی هذه المساله، و این دیگه بخوایم یه ارتکاز مسلم بدانیم دشوار هست، به خصوص با توجه به روایت های متعارضی که در مسئله هست که به طور طبیعی فتواهای متخالف رو به دنبال میاره. و در خودمون روایت علی ابن مهزیار هم سوال کردن از اینکه دو گونه دو دسته روایات تو مسئله هست، بگیم که اینجا حتما یک ارتکاز در عصر معصوم بوده، نه اینها نمیشه این مطلب رو احراز کرد. و به خصوص این نکته رو عرض بکنم، یه جور دیگه گاهی اوقات میگن وقتی علمای همچی فتوایی دارن این نشانگر اینه که معصوم هم بر طبق این مطلب فتوا داده باشه و الا این نمیشه علما. حالا بحث تقریر رو بگم، شبیه همون هم تو مبانی دیگه حدسی میاد. اگر ما بر مبنای تقریر هم بخوایم مشق کنیم، اولا وجود اجماع معاصر معصومین با توجه به همین پنجتا فتوای مخالف و با توجه به همین نقل صریحی که تو روایت خیران خادم هست که اصحاب اختلاف کردن، حالا خیران خادم آی سرد تعبیری دارن، تعبیر درستی هم هست، صحت سندش هم اثبات هم نشه، همین احتمال صحتش هم کافی است یه احراز نکنیم که حتما در زمان معصوم علیه السلام مسئله اجماعی بوده باشه، چون یکی از نکات اجماعی بودن، اجماعی استدلال بر اجماع این است که مثلا اگر این فتوا اجماعی نباشه باید ردهایی از قول مخالف دیده بشه، این ردها ولو با قول ضعیف هم روایت ضعیف هم دیده بشه کفایت میکنه برای اینکه استدلال لوکان لبان زیر سوال بره. این هم یه نکته. نکته دوم این که اصل استدلال تقریر بر پایه این هست، اگر معصوم قبول نداشته باشه باید رد میکرده. خب یه سری روایت راده داریم، این همه روایت هایی داریم که در مورد فرض کنید طهارت خمر هست، یعنی ما دست روایت زیادی هم بر طهارت خمر داریم، هم روایت زیادی بر نجاست خمر داریم، هر دو دستش داریم. بنابراین اگر بخوایم با تقریر هم پیش بریم نمیتونیم تقریر رو اثبات کنیم، معصوم اون روایت هایی که دال بر طهارت هست اون تقریر رو زیر سوال میبره دیگه. پس بنابراین هم صغرویان اجماع محل اشکال هست، هم کبرویان اجماع هم باشه تقریری وجود نداره. با توجه به همین روایت هم حدس از قول معصوم هم نمیشه زد. حالا منهای بحث ارتکاز که مبنای منو شیصد هست و اینها، نه بخوایم مستقیما هم از این فتوای علما قول معصوم رو کشف بکنیم، با وجود روایت های مخالفی که در مسئله هست دیگه نمیشه قول معصوم رو با توجه به این اجماعات کشف کرد. حالا یه لحظه جا بکنیم، این یک جور این که ما بخواهیم با در مورد اجماع مستقیما مطلب رو اثبات کنیم، یه جوری دیگه این هست که نه ما شهرت رو قائل بشیم، بگیم شهرت جابر ضعف سند مثلا روایت های موافقشه و موهن روایت های مخالفشه، اینجوری، یعنی اون روایت ها پاشو بکشیم وسط، اون اگر بخوایم روایت ها رو پاشو بکشیم وسط خب یه مقداری بحث فرق میکنه. اون اولا باز صغرویان اون که شهرت ثابت نیست، شهرتی که به درد میخوره شهرت قدماست، با توجه به این پنج عالمی که مخالف هستن شهرت قدما یعنی شهرت معاصر ائمه اثبات نمیشه. یک ثانیا ها حالا اثبات هم بشه در این که دو دسته روایات زمان بودند، این تردیدی نیست. یه موقعی ما میخواییم بگیم که از شهرت استفاده میشه که مثلا یه روایت صادر نشده، خب اینجور نیست که این شهرت کاشف از عدم صدور باشه یا کاشف از این باشه که این صدورش برای بیان حکم واقعی نبوده. ببینید خیلی وقتا این که یک قول مشهور میشه به خاطر این که یک نحوه خاص جمع بین روایات رو انتخاب کردن. این که بگیم از شهرت استفاده میشه که اون قولی که موافق شهرت هست روایتاش ذاتاً معتبره، قول مخالف شهرت روایتاش ذاتاً معتبر نیست، نمیشه اثبات کرد. ممکنه هر دو دسته ذاتاً معتبر بودن، ولی در مقام ترجیح مشهور یک چیز رو مقدم داشتم، حالا جمع عرفی رو اینجور دونستن، مرجحات رو اینجور دونستن، چه نکته باعث شده که یه دسته روایات رو انتخاب کنن؟ اون نکته الزاماً نکته نیست که ما را هم به اون نتیجه برسه که طبق مشهور باید عمل کنیم. اگر هم ما بخوایم بگیم شهرت مثلا روایتی که مخالف شهرت هست رو از حجیت میندازه، در صورتی هست که کشف کنه که حجیت ذاتیش از بین میره، ولی حجیت بالفعلش رو بخواد از بین ببره اون به درد نمیخوره. و اینجاها ما همچی کشفی نمیتونیم بکنیم که روایت هایی که مخالف اجماع هستن، مخالف شهرت هستن، اینها روایت هایی هستند که عرض کنم خدمت شما ذاتن حجت نبودن. نه، می توانند ذاتن حجت باشن ولی به دلیلی مشهور علما دسته دیگه روایت رو ترجیح دادن. حالا بحث دیگه این میشه که آیا ما شهرت رو می توانیم مرجح قرار بدیم؟ اون بحث این بود که ضعف سند و باعث ضعف سند بدانیم، جبران ضعف سند بدانیم، روایت موافق مشهور رو و موهن اعتبار روایت بدانیم، روایت مخالف شهرت رو. یه جور دیگه این هست که شهرت رو ما مرجح بدانیم. این خب اولا صغرویان عرض کردم با وجود این پنج مخالفی که هست، شهرت معاصر معصوم که عمدتا هم شهرت معاصر معصوم هست احراز نمیشه. یک نکته دوم این که کبرویان هم آیه شهرت، اون شهرتی که مرجح هست چیه؟ این که شهرت فتوایی مرجح باشه از جهت روایت دلیلی نداره. اون روایتی که عمدتاً بر شهرت هست، حالا وارد بحثش نمیشم، مطلب مختار رو عرض میکنم، اون تصوری که ما در مسئله داریم عرض میکنم، اون اینه که تو روایت عمر ابن حنزله هست، میگه فإن المجمع علی لا ریب فیه، مراد از شهرت مجمع علی هم هست و مراد از مجمع علی روایتی که اجماع طایفه بر صدورش هست و مراد این هست که روایتی که قطعی و صدور باشه بر روایت ظنی و صدور مقدمه. به نظر ما اولین مرجح که شهرت قرار داده شده، شهرت به ماه و شهرت نیست، شهرت به ماه و اجماع هست، اونم شهرت رواییه نه شهرت فتوایی، اون هم شهرت روایی نه به ماه و هوه، شهرت روایی به ما هو لا ریب فیه، یعنی به ما هو منشأ للقطع بالصدور، یعنی نتیجهش این میشه که اونی که مرجح هست مقطوع الصدور بر غیر مقطوع الصدوره. و در ما نحن فیه هر دو دسته روایات انقدر زیادن که قطع به صدور هر دوشون هست، یعنی هم روایت های نجاست خمر زیاده، هم نجاست روایت های طهارت خمر زیاده. حالا اون بعدن روایتشو لابد ملاحظه فرمودید و بعدا هم اشاره بیشتری بهشون خواهیم کرد. و بنابراین از این جهتی که روایت‌های مقطوع الصدور و روایت‌های غیر مقطوع الصدور مقدم باشه، این در این بحث ارزشی نداره. خب میشه بس بنابراین از جهت اجماع و شهرت و اینجور چیزها بحث رو نباید دنبال کنیم. بحث عمدتاً باید رو ادله دیگه برد. آیه قرآن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام تا آخر آیه شریفه رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، به اون آیه استدلال شده، این رو ملاحظه بفرمایید. آیه قرآن رو هم به دو نحو استدلالش ارزشمند هست، یکی خود آیه به ما هو هو، یکی هم به عنوان مرجعه یک دسته بر دسته دیگه، چون یکی از مرجعات بحث موافقت کتاب هست. اگر آیه قرآن استدلالش تمام باشه، این به عنوان مرجعه دسته روایاتی که دال بر مثلا نجاست خمر هست میشه به اونها توسط کرد. بنابراین آیه قرآن رو توجه بفرمایید و این رو انشالله فردا یه مقدار صحبت در موردش میکنیم. رفقا کتاب های تفسیری که در مورد این هست ببینید، معمولا تو کلمات فقهای ما به کتب تفسیری کمتر مراجعه میشه، ببینن این داره چه شکلی معنا کردن اینا. خیلی وقتا در لابلای کتب تفسیری نکات ارزشمندی که به بحث فقهی هم رفت داره هست. الان هم که خوشبختانه این جامع تفاسیر خیلی منبع قابل استفاده هست، راحت میشه این رو در اختیار انسان قرار بده. ملاحظه بفرمایید، فردا انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. مجموعش زیاده، تعداد زیاده. حالا در مورد مجموع دلالتش، اینها دلالت ظهوری، ظهور بدویش، نه حالا ظهور ظهوری که مجموعاً قطعی و صدوره، اونی که از وقت قطعه به صدوره.